آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آوای تیوان سلام. اولین روز شهریور ماه 96 در تماشاخانه گندم هستم، گفتگو می کنم با آقای عرفان اشوریون، طراح و کارگردان نمایش پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنی.
منم سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان و مخاطبای سایت تیوال، سایت خوبی که با آفرا و امکاناتی که داره خیلی به تئاتر کمک کرده.
ممنونم ازتون. آقای اشوریان از انتخاب این متن برامون بگید.
ببین من در فاز اول، انتخاب اول اینطوریه که آرتیستیک نگاه میکنم به انتخاب متن، یعنی دغدغه جامعه شناسی هیچ وقت نداشتم به عنوان یه آرتیست که چه متنی رو میخوام انتخاب کنم و مشکلات جامعه چیه، چون به نظرم وظیفه روشنفکر جامعه است که اون نگاه جامعه شناسی یک رویداد که حالا میتونه تئاتر باشه، موسیقی باشه یا هر چی رو در بیاره، و آرتیست صرفاً برون ریزی ناخودآگاهشه که شما میبینید، و حالا این میتونه یک پدیده جامعه شناسی باشه، مثل کار ما که حالا درباره زنیه که تو یک جنگ نژادی بهش تجاوز شده، و خب این میتونه اتفاقات زیاد جامعه شناسی، فکت های زیاد جامعه شناسی از توش در بیاد. ولی من به عنوان یک کارگردان یا به عنوان یک اگه اسمش بشه گذاشت آرتیست، نگاه جامعه شناسی برای انتخاب این متن نداشتم و دغدغه خاصی برای این من روحیه ابزوردی که دوست داشتم و روحیه اکسپرسیونیستی که داشتم و توی این اثر میتونستم نشون بدم، برای همین متن انتخاب کردم.
خب متن اصلی هم خیلی طولانیه، هم مونولوگ ها و دیالوگ های خیلی بلندی داره و بیشتر انگار شاید خوندش برای اصطلاحا میگن یه سری از نمایشا برای خونده شدنه، شاید البته نه کاملا بشه گفت این متن هم خیلی دیالوگ ها و مونولوگ های بلندی داره. توی اجرا چقدر سعی کردین که حالا این متن رو با این ویژگی ها تبدیل کنید به متنی که احتمالاً کوتاه شده، تغییر کرده و ما امروز دیدیم؟
ببین تو دراماتورژی متن که میکنیم ما یه سری پرسش دراماتیک داریم که باید ببینیم پرسش دراماتیکی که من انتخاب کردم توی متن چیه. خب من تنوع نژادی مردهای بوسنی مورد نظرم نبوده، خب که بررسی بشه که خب حالا سربا چیکار کردن و مسیحا چیکار کردن تو اون جنگ نژادی. من خود ذات تجاوز توی یک جنگ و وقتی که شهوت انسانی به یک استراتژی جنگی و یک ایدئولوژی تبدیل میشه، یعنی از حالت احساسی خارج میشه و یک ایدئولوژیه، یک منطقه میشه و تبدیل میشه، این پرسش برای من بوده. پس وقتی دراماتورژی کردم قطعا خیلی جاها رو من حذف کردم، خیلی از مونولوگا رو. حالا یک اتفاق دیگه داریم ما تو متن، تو کارهای پسا ساختارگرایانه نگاهی که داریم به یک متن به بازی، همون بازی را همیشگی نیست که میبینیم، یعنی ما تو این کار اگر دقت کرده باشید خیلی جاها شما میبینید که داره یک مونولوگی پخش میشه که حالا صداگذاری خودم کردم، حالا مثلا تو اکتاوهای مختلف داره جابجا میشه، ولی شما یک تصویر میبینید که مفهوم اون تصویر، اون بدنی که بازیگر داره، اون اکت و فرمی که داره میره و اون صدایی که میاد تو یه جا با هم تلاقی دارن که اون میشه خود متن. یعنی این وفاداری من به متن فقط تو خود پرسش دراماتیکه. خب یعنی شاید شما بیایید و بگید که خب اون روند کلی که هست چه شده، ولی چرا مثلا فلانجا بازیگر نیومده و همون کاری که مثلا بیاد من ببینم میزانشو از دهن خود بازیگر بشنم، نه اینطوری نیست، چون من این نگاه ندارم به تئاتر. نگاه من اینه که بازیگر باید با فرمش نشون بده و من میتونم با تکنولوژی که دارم صدای بازیگر رو بگیرم و اون حسی که میخوام نشون بدم، من میتونم با مدیایی که دارم اون خوابی که باید این آدم ببینه رو نشون بدم، که همینطور هم شده، یعنی شما میاد و میبینید که این آدم داره خواباش پلی میشه رو ویدیو پروژکتور. من میتونم صدای مثلا این اجرا معمولا وقتی میشه یه جایی بایپولاریست میزنه دورا که با بچه‌اش حرف داره میزنه، معمولا اتفاقی که میفته اینه که خب یک پرسوناج داریم ما که داره تو مثلا تقریبا یه اکتاف های بالا میبره صداشو پایین میبره و جواب میده به خودش. خب من اینو نمیپسندم چون نمیتونم با اون احساسی که میخوام بازی کنم. من دوست دارم با مدیایی که خودم دارم اون حسو بدم و بازیگر رو به عنوان یک بازیگر بشناسم و به عنوان یک فرم، به عنوان یک سری خطوط و منحنیایی که توی صحنه است و قرار اون حس فاینال رو به شما بده.
یکی از کاراکترهای این کار یک روان درمانگر هستش و خیلی از حرفه که میزنه بر اساس اون علم روانشناسیه که حالا توضیحش میده و راجبش درس خونده. روانشناسی چقدر در دیدگاه کارگردانی شما تاثیر داشته؟
ببین این کار پر از، حالا اینطوری میتونم بگم که پر از عکس‌های فرویدیه. یعنی اینطوری که شما مثلا یه سر صحنه‌ها رو می‌بینید، حالا مثلا میگه که دورا مثلا پاسخ نمیداد به این دلیل. خب شما یک عکس مرتبط با اونو دارید می‌بینید. شما یک بیماری که فروید سال‌ها پیش گفته که آقا وقتی یک روانپزشک داره با ناخودآگاه یک بیمار حرف میزنه، داره با ناخودآگاه اون کنش داره، ممکنه بیماری جابجا بشه. شما اینو میبینید تو صحنه آخر، میبینید هرچی میریم به صحنه آخر تا میبینیم کیت یه تزلزلی داره توش نشون داده میشه. خب شما قضیه های عقده ادیپ، لیپیدو و عقده های نژادی و تمام اینا که تو داستان های تو تئوری های فروید تعریف شده رو میبینید، حس میکنید. حالا کجا میبینیدش مهمه، که حالا یه سری جاها من دوست داشتم تو ریزبازی هایی که هست دیده بشه. یعنی جایی که میخواد حرف بزنه و نمیزنه، جایی که یک سری جملات، مثلا یه صحنه ما داریم، صحنه سایه بازیه که شما میبینید که داره یه سری صداها پلی میشه، صحنه که دست ها میاد جلو صورتش، شما یه سری صدا میشنوید. خب این صداها چیه؟ تلفیق صدایی که توی چند روز گذشته دورا به عنوان یک بیمار روانی از کیت شنیده و حالا یک مخلوطی از اینا دقیقاً اومده و عقده گشایی کرده، یه مخلوطی از این جنگ، تجاوز و تمام چیزهایی که تو گذشته میبینه. خب اینا قطعا تاثیر داشته، یعنی ایدئولوژی های فروید قطعا تو این کار حکم اول رو داره که خب اصلا شما چند بار اسم خود فروید رو میشنوید. دکتر ما کیت اصلا تز دکتراش درباره فروید بوده و این هست قطعا.
درسته. توی فرم کار شما طراحی نور نقش مهمی داره، در واقع میشه گفت یه جورایی اصلا ساختار کارتون بر اساس نور برنامه ریزی شده. این طراحی نور رو چطور انجام دادید روی این کار؟
ببینید ما حالا یه سری مشکلات داشتیم، اولین اعتراف باید بکنم. این مشکلی که هست اینه که من یعنی خودم به شخصه به طور کامل مستقل فعالیت کردم، یعنی امکانات این که بتونم یه سری تهیه کننده ها پیدا کنم یه چیزی نداشتم و خب قطعا ما خیلی از چیزای این کار گرفتیم به خاطر بودجه که نبوده یا خیلی چیزای دیگه. خب تو نور پردازی شما یه جای نور عروسک گردانی میبینید. خب این بازی روانیه که من دوست دارم، یعنی بازی که شما هی یک شخصیت رو میبینید، میره شخصیت، میاد، میره، میاد. یا مثلا یه صحنه شما دارید میبینید نور به حالت SOS داره قطع و وصل میشه، بعد وسطش صدای بمب میاد. این بازی رو من دوستم. این طراحی نوری که شده، یک جاهایی میگم خیلی من ایده های دیگه ای داشتم، یعنی یک گونه دیگه ای میخواستم اجرا کنم یه سری جاها رو که خب حالا به خاطر اینکه نشد، نور سالون خیلی امکاناتش رو نداشت، نشد. ولی شما چند نوع نور میبینید؟ یه نور عروسک گردانیه که دارید میبینید که بعضی جاها از کل بازیگر شما فقط یک دست رو میبینید، که من اینو دوست دارم. یه بازیگر باید بتونه تنها وقتی با یک دستش داره یک حرفی رو میزنه خیلی لذت بخش داره، تا وقتی تو پخش میشه فوکوست تو کل قضیه. کل قضیه اینه که حالا اینطوری من نگاه میکنم به این قضیه که خب شما وقتی تو سینمایی از نگاه لنز نگاه میکنید، تو تئاتر چیکار کنیم که از نگاه تئاتری نگاه کنیم به یک عضو؟ چون میخوام تماشاگر دقیقاً به همون دست نگاه کنه، دقیقاً به همون اکتی که داره رو زمین نگاه کنه، به هیچی دیگه نگاه نکنه. یا مثلا یه جای شما میبینید در چمدون این آدم باز میشه، یه نوری میزنه از اون تو بیرون. خب بعد این مثلا یک نوع دیگه ای از همین اتفاقه که من میخوام، میدونید فوکوسی که میخوام توسط تماشاگر ایجاد شه برای من مهمه، که کجا رو ببینه تماشاگر. برای همینه که من یه سری جا مجبورم نور عروسک گردانی بدم. خب و حتی شما ممکنه ببینید بعضی جاها رو سرگردانه، خب که خب حالا زیادش خوب نیست، ولی من حتی با اینم مشکل ندارم چون ما الان درگیر قصه نیستیم. ما درگیر این نیستیم که خب از کجا شروع شد، داستان به کجا تموم شد، چون اصلا ساختارهای پست مدرن این ویژگی رو ندارن.
ممنونم ازتون به عنوان حرف پایانی برای این مصاحبه.
من یه شعاری انتخاب کرده بودم، این تئاتر به هیچ وجه جذاب نیست. روی کرده من اینطوری بود که خب این تئاتر، من ایدئولوژی نیچه‌ای داشتم تو این قضیه که تئاتر باید محل نشون دادن جنگ نیروهای آپولونی دیونسوسی باشه، خب، و باید تئاتر ابزورد باشه، تئاتر باید تاریک باشه، باید سیاه‌ترین نقاط انسانی رو نشون بده که وقتی شما تماشاگر میره از سالن بیرون دیده باشه که قهرمانش ضد اخلاقیاتی انجام میده که شاید اخلاقیاتش درست نباشه. خب حالا اینا یه توضیح خلاصه بود که چرا من انتخاب کردم این تئاتر به هیچ وجه جذاب نیست. هنوزم روش شعارم هستم و میگم اگه دوست دارید یک تئاتر ببینید که به هیچ وجه جذاب نیست و کاملا پست دراماتیکه، یعنی کاملا ابزار، تمام بازی‌ها شکسته شده و پخش شده تو ابزارهای دیگه، تو نور، تو صدا، توی صداگذاری و موسیقی حتی و سایه بازی، پیشنهاد میکنم این تئاتر رو از دست ندید.
دوستان عزیزم ممنونم از همراهیتون، تا وای بعدی، بدرود.